اقتصادی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصادی را.
تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید در گفتگو با الهی روانشاد. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضری در این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما دوستان.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررت.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قوانین ریشه گرفته از فقه اسلامی در ایران وقتی که پای مهمترین تصمیم‌های زندگی به میان می‌آید، اغلب زنان را به کسب اجازه از مردان وامی دارد. برای دریافت گذرنامه، برای خروج از کشور و البته برای ازدواج. بر اساس قانون حال حاضر ایران، دختران برای ازدواج به اذن یا همان اجازه پدر نیاز دارند. پرسش اینجاست که چرا پسران نیازمند اذن ولی نیستند؟ و چرا اذن ولی تنها یعنی اجازه پدر؟ منتقدان میپرسند آیا شارع اسلام زنان را صغیر و فاقد قدرت تصمیم گیری و تشخیص فرض میکند؟ حجة الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، میگوید زنان احساسی تر تصمیم میگیرند و اسلام با گذاشتن شرط اذن پدر در حقیقت در تلاش برای مراقبت از آنهاست. لیلا علی کرمی حقوقدان اما مخالف است و ریشه چنین شرطی در قوانین ایران را فرهنگ مرد سالار می داند. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خب بحث نفته با شما آغاز می کنیم آقای الهی، و با این پرسش که اساساً چرا اسلام برای ازدواج زنان اذن پدر رو لازم دونسته و چرا چنین قانونی برای مردان در نظر گرفته نشده؟ آیا شارع اسلام زنان رو صغیر و نیازمند قیم فرض کرده به این ترتیب؟
اساساً توجه اسلام روی ثبات و استحکام خانواده هست. برای همین جهت تشکیل زندگی زناشویی رو منوط کرده به دانش و تجربه لازم، که تصمیم ازدواج صرفاً بر اساس احساسات عاشقانه و احساس کورکورانه نباشه. روی همین جهت هست که مشورت پدر برای دختر، البته اینجا صحبت از دوشیزگان هست، یعنی دخترایی که برای اولین بار ازدواج میکنن، یک اقدام مشورتی، یک اقدام احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر، استفاده از تجربه پدر و عقلانیت پدر که باید توأم با عدالت باشه، یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر. دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه، بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی که معیارهای خدایی رو منظور بکنه، این هست در تعالیم اسلام. ما فکر میکنیم که این به هیچ وجه به معنای حقارت دختر نیست، به معنای در واقع صغیر دونستن دختر نیست، این به معنای حمایت هست و نه حقارت از دختر. و ضمن این که البته از نظر شرعی یه مسئله که یه مقدارم البته مورد اختلاف هست در فتاوای مراجع شیعه، این که حالا حتی در مورد اولین ازدواج آیا اذن پدر واجب هست یا اینکه یه احتیاط واجب هست و یه احتیاط لازم هست. به هر حال این یک اولا تحکیم روابط دختر و پدر هست، برای اینکه دخترها با مادر معمولا خب جوشش احساسی رو دارن و این مهمه که از فرصت ازدواج برای پیوند محترمانه و مؤدبانه با پدر استفاده میشه. سرمایه گذاری سازنده برای آینده دختر هست.
در مورد نکاتی که گفتید میشه بحث کرد، از جمله پرسید که خب چرا اسلام این نگاه مصلحت اندیشانه به ازدواج رو در مورد پسران نداره و تنها نگران دختران.
این یک ممکنه یه مقدار به شخصیت روانشناسی دختر و پسر ارتباط داره. یه بحثی یادم هست مرحوم مطهری داشتن که میگفتن این یک مسئله روانشناسانه است که مردها اسیر شهوت ممکنه بشن و خانمها اسیر محبت، و کافیه برای دختری که در این شرایط روحی هست که دنبال محبته، یه نفر بیاد بگه مثلا دوستت دارم عزیزم یا I love you. آسیب پذیری در این رابطه هست که دخترها بیشتر عاطفی و احساسی هستن. ما میبینیم که بیشتر موقعها این دخترها هستن که قربانی این روابط عاطفی میشن و در خیلی از موارد پسرها میتونن راه خودشون رو ادامه بدن. بنابراین علتش اینه که این خطر بیشتر متوجه دخترهاست و کمتر متوجه پسرهاست.
البته این قابل بحث هست که ما همه زنان رو اینطور طبقه بندی کنیم و بگیم که همه احساساتی هستن و زن رو اساساً فاقد منطق تصمیم گیری بدونیم، اما اجازه بدید که ببینیم خانم علی کرمی چه نظری دارن.
بله خواهش میکنم. اجازه بدین چون شما از شرع اسلام صحبت کردین، من در ابتدای صحبت مشخص کنم که مرزهای میان برخی از اصطلاحات کلیدی مانند شرع، فقه و قوانین اسلامی اغلب در عرف و زندگی روزمره مردم در واقع به درستی استفاده نمیشه. فقه یک فرایندیه که طبق اون فقها و علمای دینی میان احکام رو از قرآن و سنت که همون در واقع شرع هستش استنباط میکنن، استخراج میکنن. اما قوانین اسلامی نمیتونه با شرع برابر باشه. قوانین اسلامی که ازش همیشه صحبت میشه در طی زمان تغییر کردن. در واقع تفسیرهای فقها از متون اسلامی هستن این قوانین اسلامی. در مورد این مسئله خاص که موضوع صحبت امروز هست، در مورد اذن پدر در ازدواج، من میتونم بگم که این مسئله در شرع نیست بلکه در فقه اومده. همونطور که جناب الهی هم فرمودن، در فقه هم در مورد این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود داره. میشه فقها رو در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول فقهایی هستن که معتقدن ولایت از زمان بلوغ ساقط میشه و در این زمان دیگه نکاح در اختیار مطلقاً در دست خود دختره. علمای چون سید مرتضی، ابن جنید، میرزا حسین نائینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی بر این نظر بودن. دسته دوم بر این باور هستند که مادامی که دختر باکره هست، ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار داره و حتی اونها میتونن بدون موافقت دختر او رو به نکاح در بیارن. علمای چون شیخ طوسی و شیخ صدوق این نظر رو دارن. دسته سوم اعتقاد دارن که ولایت میان دختر و ولی او مشترکه و این گروه راه میانه رو انتخاب کردن. گفتن اجازه پدر و انتخاب دختر با هم شرط هستش و شیخ مفید، شهید ثانی و شیخ طوسی این نظر رو دارن. قانون مدنی ایران هم در ماده 1043 از این نظر پیروی کرد. ولی یه نکته که ما باید بهش توجه کنیم و اشاره هم شد، ملاک در ماده 1043 بکارت دختر هستش، نه شوهر کردن او. و اینجاست که این مسئله تحکیم روابط و ارتباط و این مسائلی که مطرح میشه زیر سوال میره، چون که فقط مسئله برمیگرده مسئله بکارت دختر. در این راستا رأی دیوان عالی کشور داریم که در سال 63 صادر میشه و در اون رأی میاد که در واقع دخول به طور مطلق سبب سقوط ولایت پدر میشه و مورد از شمول ماده 1043 خارج میشه. بنابراین همونطوری که میبینین این رویه‌ای که در ایران در حال اجرا هست و ماده 1043 قانون مدنی تمرکزش روی مسئله بکارت دختر هستش. به خاطر همین یکم برای من جای شک و تردید هست که مسئله تجدید رابطه خوب با پدر باشه، مسئله تحکیم روابط پدر و دختر باشه و مسئله احترام باشه. و به نظر من بیشتر مسئله ناشی از یک تفسیر نادرست و ناشی از یک فرهنگ پدرسالار هست.
آقای الهی، در واقع بحث الان بر سر این نکته است که نکته شما که تحت عنوان دوشیزگی از اون یاد کردید، بحث خانم علی کرمی به عنوان حقوقدان این هست که اصلا موضوع خیر و صلاح و صمیمیت در خانواده و اینها نیست، موضوع کنترل بدن زن و تابوی بکارت. به این ترتیب
مسئله بکارت یک عبارتی است برای اولین ازدواج، یعنی منظور به صورت کلی این هست که دو چیزی که تا الان وارد تجربه جنسی و تجربه زندگی زناشویی نشده، مهمه که مورد حمایت قرار بگیره و چه کسی از پدر دلسوزانه تر و مصلحت اندیش تر. قبل از پدر رضایت خود دختر مهمه. ترازی طرفین که میگیم، یعنی اون دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، اول خود اونها بایستی که خوشحال باشن از این تصمیم گیری. داستانی که اون دختر خدمت رسول خدا رسید و گله کرد که پدرش او رو داره مجبور میکنه که با پسرعموی خودش ازدواج بکنه. پیغمبر فرمودن که خب حالا چون پدرت این تصمیم رو گرفته، خوب شما احترام بذاری به تصمیم پدر. و این دختر گفت یا رسول الله نه، من اصلا این پسرمو دوست ندارم. پیغمبر جواب دادن که خیلی خوب، اگر اینجور هست پدر شما حق نداره شما رو مجبور بکنه به این ازدواج و این ازدواج باطل هست. این دختر گفت اتفاقا یا رسول الله من خیلی هم دوست دارم، منتها چون پدرم این تصمیم رو گرفته بود بدون مشورت با من، ضمن این که من راضی هستم به این تصمیم، ولی ناراحت بودم که با من صحبتی نشده و نخواستم این طریقه در جامعه اسلامی ادامه پیدا کنه، فقط اومدم که این حرف رو از شما بشنوم. از اونجا که مسئله احساسات دخترها ممکنه آسیب پذیری زیادی داشته باشه و ممکنه حالا اینها روی مسائل جسمانی، یه نفر حالا قشنگی یا از نظر اندام یا از نظر قد یا از نظر وزن یا معیارهای فیزیکی و صحبت و تکسایی که میفرستن، پیامایی که میفرستن، عکسایی که میفرستن، این ایجاد محبت بکنه و در اینجا اون خانم دختر در خطر قرار بگیره و فراموش کنه که اگه این آقا با همه این مواصفات معتاد به مواد مخدر باشه یا معتاد به مشروبات الکلی باشه یا دچار امراض باشه یا مشکل عصبانیت داره، نمیتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، همه اینا مسائلیه که ممکنه اون خانم دختری که هیچ وقت تجربه ازدواج رو نداشته و الان به قول به اصطلاح در موقعیت بکارت هست، که تصمیمی بگیره که خطرناک بشه. ضمن این که ما میبینیم که در حتی جامعه امریکا که ما زندگی میکنیم، نه تنها دخترهای باکره، خانمایی هم که چند بار ازدواج کردن بازم دچار این مشکلات احساسی هستن. حالا این جنبشی که شما شاهد هستید در امریکا، می تو، این جنبش منم همینطور، حالا خیلی سر و صدا ایجاد کرده.
بسیار خوب، شما بازگشتید به همون نقطه مرکزی استدلالتون که زنان رو فاقد استدلال منطقی و قوه تشخیص ارزیابی میکنه. این نگاه شما من رو میبره به طرحی که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس در ایران مطرح کردند و در اون اذن پدر برای ازدواج دختران قرار هست که منتفی بشه، اما در شرایطی که دختران 28 سال سن به بالا داشته باشن، دارای مدرک کارشناسی ارشد باشن و سابقه کار و بیمه هم داشته باشن. خانم علی کرمی، به عنوان حقوقدان اصلا این دستبندی های این شکلی رو تا چقدر معتبر میدونید؟
ببینین، من اولا اجازه بدین چیزی در راستای حرفای جناب الهی بگم خدمت شما. ببینین، این که ما زنان رو موجودات احساسی بدونیم که نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، من کاملا به احترام به پدر و مادر در واقع خودم احترام میگذارم و وظیفه هر دختر و پسری میدونم که نظر پدر و مادرش رو موقع ازدواج، چون تصمیم مهمی برای زندگیش هست، بگیره. و این مسئله به نظر من در همه جای دنیا هم اتفاق میفته. وقتی دختری میخواد ازدواج کنه، پسری میخواد زن بگیره، حتما میرن از خانوادهشون مشورت میکنن و طرفین در واقع ازدواج رو معرفی میکنن، جلسه معارفه دارن و احترام میذارن به پدر و مادرشون. اما اینکه زنها رو ما موجودات احساسی بدونیم یک کم برای من جای مشکله. و اگر نگاه کنیم به پرونده هایی که در دادگستری وجود داره، اگر نگاه کنیم به پرونده های اسید پاشی که در کشور داره اتفاق میفته، آیا یک مردی که اسید رو بر صورت زنی میپاشه از روی عقل و منطق تصمیم گرفته یا اینکه فقط احساسی عمل کرده؟ پس به نظر من اینجا یک علامت سوال بزرگ روی این هستش که چه کسی احساسی هستش. و اگر باز هم برگردیم به مسئله خشونت خانگی و مسائلی که زنان باهاش مواجه هستن در سرتاسر دنیا، میبینیم که باز هم این مردها هستن که احساسی عمل میکنن. این مردها هستن که وقتی در زندگی با مسئله برخورد میکنن، به جای اینکه مسئله رو از راه منطق و دلیل حل کنن، حمله میکنن و خشونت میکنن و زن رو کتک میزنن و یا اینکه از انواع دیگر خشونت استفاده میکنن. پس اگر برگردیم به آمار و ارقام و همین مسئله سوء استفاده های در واقع جنسی رو هم که جناب الهی بهش اشاره کردن، اگر از زاویه دیگر بهش نگاه بکنیم و ببینیم که این مردان بودن که نتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن و نتونستن جلوی شهوات خودشون رو بگیرن، بنابراین اگر همه اینها رو با یک زاویه دیگه و با یه لنز دیگه ببینیم، میبینیم، متوجه میشیم که اتفاقا این مردها هستن که نمیتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن. این لایحه‌ای هم که الان در مجلس ایران هست، در واقع نمایندگان مطرحش کردن، نمیتونه مسئله رو حل کنه و یک قانون گذاری بیهوده و دست و پاگیره و میتونم بگم میتونه مروج تبعیض علیه زنان باشه. در واقع این شرایطی که شما بهش اشاره کردین و در این طرح پیشنهادی اومده جای سوال داره و حتی کار رو پیچیده تر هم میکنه. دختر 28 ساله با مدرک کارشناسی ارشد، 5 سال سابقه کار، حالا باید برای ازدواج رشدش رو هم در دادگاه ثابت بکنه. و ما میدونیم که در حال حاضر طبق ماده 1043 قانون مدنی، اگر هر زمانی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنه، اجازه نده، اجازه او ساقط میشه و در این صورت دختر میتونه با معرفی کامل مردی که میخواد با او ازدواج کنه، شرایط نکاح و مهری که بین اونها قرار داد شده به دادگاه مراجعه کنه، از دادگاه اجازه بگیره و ازدواجش رو ثبت کنه.
خب آقای الهی، درباره این طرح نمایندگان مجلس هم ممکنه البته نظری داشته باشید، اما نکته دیگه من این هست که در قوانین ایران با ما با مشکل سن رشد و بلوغ دختران هم روبرو هستیم. چطور از یک طرف در 9 سالگی یا به روایت 13 سالگی دختران رو بالغ و حتی از نظر کیفری مسئول میشناسه شارع اسلام یا فقه اسلامی، و از طرفی باید برای ازدواج در 28 سالگی شرایطی رو احراز بکنن که بتونن بدون اذن پدر ازدواج بکنن؟ این تناقض به نظر شما چطور قابل توضیحه؟
نگاه کنید، مسئله ازدواج فرق میکنه با وظایف دیگه. اینکه دختر به سن بلوغ، حالا 9 سال یا 11 سال یا 13 سال و واجب میشه که نماز بخونه یا روزه بگیره یا واجبات دیگه، این کلا فرق میکنه با مسئله زندگی زناشویی و تصمیم مهم و مسئولانه ازدواج. اینکه شما میفرمایید که آقایونی که اسید پاشیدن، و خب این یه جنونه، برای همین جهت ما میگیم که این مهمه که خانواده حمایت کنه از دخترش که مبتلا نشه به مردان مجنون. مثلا وقتی که یه آقایی از امام کاظم سوال میکنه که یکی از بستگان من خواستگاری کرده برای دختر من، ما این آقا رو میشناسیم، ایشون اخلاقشون بده، و امام فرمودن حتما موافقت نکنید با این ازدواج اگر آقایی بد اخلاق هستن. صحبت ما هم همینه که در واقع با کار مشورتی و حمایتی خانواده ما میخواییم که این دختر مسون باشه. ما نگفتیم که دخترها و خانمها فقط احساسی هستند و آقایون عقلانی هستند. استثناءات زیادی هست. خیلی از خانمها بسیار عقلانی تر از آقایون هستن.
خب پس این در نظر گرفته نشده. ما داریم درباره جامعه صحبت میکنیم که زنان در اون تحصیل کرده تر از مردان هستند. بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اساسا پیش‌فرض هایی که الان شما بر اون تاکید میکنید در بسیاری از موارد اصلا وجود نداره.
100% خود علم و دانش باعث رشد عقل انسان میشه. نظر اسلام این نیست که خانم ها کمتر عقلانی هستند. صحبت از یه قانون تکوین هست، یه قانون جهانی که در واقع مربوط میشه به روانشناسی زن و مرد، یعنی جزء خلقت زن و مرد هست.
خانم علی کرمی، استدلال آقای الهی رو شنیدید در مورد اون چه که خلأ قانونی در قوانین ایران خوانده میشه؟ سن بلوغ دختران ایشون تناقضی نمیبینن؟
ببینین، همونطور که شما گفتین ما در ایران در واقع سن رشد برای دختر سن 9 سال رو داریم و در سن 9 سالگی دختر مسئولیت کامل و سن مسئولیت کیفری هست برای دختر. اگر دختری در سن 9 سالگی مرتکب قتل عمد بشه اشد مجازات در مورد او اعمال میشه و سن و سال او در نظر گرفته نمیشه. اینکه احساساتش مختل شده یا نشده، اینکه در چه شرایطی مرتکب جرم شده، به هر حال این مسائل که ما اینقدر به روانشناسی اگر توجه میکنیم و مورد توجه است، باید این مسئله هم بهش توجه بشه. سن تنظیم قراردادها در ایران 18 سال هستش، سن رأی دادن 18 سال هستش و به نظر من ازدواج هم یعنی قانونن ازدواج یک قرارداد هستش و من نمیفهمم که اساساً چرا تفاوت باید وجود داشته باشه. یک زن در سن 18 سالگی میتونه در تعیین سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشه، ولی برای شخصی ترین تصمیم زندگیش که عواقبش هم به خودش برمیگرده باید این همه شرط و شروط رو در واقع رعایت بکنه. و این طرح هم به نظر من توجیهش در واقع همون فرهنگ مردسالار هستش و در واقع فرهنگ مردسالار رو مستحکم تر میکنه و به طور سنتی طی قرنها عرصه منطق و خرد ورزی همیشه جهانی مردانه بوده، عرصه عواطف و احساسات هم یک عرصه زنانه و این همون فرهنگ هم هست که فضای عمومی رو فضای مردانه میدونه و زن رو هم فقط در چارچوب در واقع آشپزخونه میخواد و در چارچوب خونه و فضای در واقع خصوصی. و به نظر من اصلا درست نیست که جنسیت رو ما ملاک سلامت عقل و رشد عواطف و بلوغ عاطفی بدونیم و میتونم بگم که فرهنگ جامعه ایران بسیار جلوتر از قوانینی هستش که هنوز با زن و مرد به طور یکسان برخورد نمی‌کنه. همانطور که در شرع مقدس اسلام هم آمده تمام انسان‌ها با هم برابر هستند و هیچ یک رو بر دیگری برتری نیست.
بسیار خوب، آقای الهی جمع‌بندی شما رو می‌شنویم.
وقتی به مسئله ازدواج دختر می‌رسیم، ما بینیم حق وتو باز برای دختر گذاشته شده. یعنی اگر پدر و مادر کسی رو پیشنهاد بکنن و دختر مخالف باشه، اونا نمیتونن تحمیل بکنن. و در مقابل اگر شخص صالحی برای این خانم دختر خواستگاری بکنه و پدر بدون توجه به مصلحت و آینده دختر با ازدواج مخالفت بکنه، باز حق وتوی او از بین میره. بنابراین همه جا باز ما ببینیم در اسلام معیار رضایت دختر هست، منتها حالا اون اقدام احتیاطی اذن پدر برای حمایت، برای شروع زندگی دانشمندانه و صادقانه و عادلانه در نظر گرفته شده. اینها همه نشون میده که اسلام برای استحکام خانواده چقدر اهمیت قائل، منطق به اضافه عشق و نه فقط عشق کورکورانه و احساسی، بلکه توازنی از عشق و عقلانیت و احساس مسئولیت باشه.
و خانم علی کرمی، جمع‌بندی شما و این پرسش که اساساً آیا فکر میکنید این نگاهی که زن رو دائما نیازمند اجازه مرد میدونه برای مهمترین امور زندگیش، آیا در جامعه امروز ایران با توجه به وضعیت زنان در ایران میتونه اساسا جایگاهی داشته باشه؟
این نگاه باید تغییر بکنه و تا حدودی هم تغییر کرده و اینکه در واقع قانونگذار و سیستم قانونگذاری ما نمیخواد این تغییرات رو بپذیره جای سوال. متاسفانه در ایران ما میبینیم که قوانین ما از سطح شعور و آگاهی عمومی جامعه در واقع پایین تر هست. اینی که ما بخواهیم تفاوت بگذاریم بین دختر و پسر و بگوییم که فقط دختر هست که باید به پدر احترام بگذاره و اون هم چرا به مادر نه، و برای من این هم یک سوال هست. مادر هم خیلی زحمت برای بچه کشیده و حتما نقش داره و خیلی هم تجربه داره در زندگی مشترک، و اینکه فقط احترام رو برای پدر بدونیم و اینکه بگیم چون فقط پدر در واقع میتونه حمایت کنه و دختر احساسیه پس به تبع مادر هم حتما احساسی هست، به نظر من این طرز تفکر باید عوض بشه.
سپاسگزارم لیلا علی کرمی و حجت الاسلام محمد علی الهی، مهمانان این هفته تابو. از شما هم که برنامه رو دنبال کردید ممنون. خدا نگهدار.